أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. با پوزش از تأخیر حاصل و عرض تسلیت برای رحلت شهادت گونه ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها در دهم ماه مبارک سال دهم از بعثت که پس از یک محاصره اقتصادی بسیار سختی، محاصره همه جانب اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و همچنین شهادت حضرت ابو طالب علیه السلام که چند روز قبل از آن انجام گرفته اند، من وارد شدم الان صوت و صدا هست. بله، امیدواریم خداوند متعال این جهاد کبیر یا جهاد اکبر این دو بزرگوار که در رشد حرکت الهی خاتم پیامبران در پایه‌گذاری و در رشد و در تحکیم آن نقش به سزایی داشتند و از مظلومان در تاریخ به شمار می روند، حضرت ابو طالب علیه السلام و حضرت خدیجه کبرا ام المؤمنین سلام الله علیه. خدیجه کبرایی که چون فاطمه زهرای مرضیه سلام الله علیها را تربیت نمود و آن را به جهان بشریت تقدیم نمود. بحث امروز ما با توجه به تأخیر حاصل شده متمرکز میشه روی سوره مبارکه انفال انشاءالله. سوره مبارکه انفال که 75 آیه دارد و در جزء دهم قرآن قرار گرفته، با توجه به زمان نزول سوره انفال که بعد از سوره بقره و به عنوان یک سوره مدنی مطرح است، دو موضوع کلی در این سوره مطرحه و البته ریز موضوعات فراوان. موضوع اولی و اصلی که بسیاری از آیات سوره دور آن محور میچرخد و مسائل و مطالب مربوط به جهاد فی سبیل الله که این جهاد در مدینه برای اولین بار به مسلمانان اجازه داده می شود تا وارد این مرحله از سازندگی بر اساس دفاع از عقیده، دفاع از کیان دولت نوپای اسلامی پیامبر صلی الله علیه و آله و با توجه به حرکت مشرکین به پرچمداری ابو سفیان و قریش، قریشی که پیامبر خاتم صلوات الله علیه و آله در دوران مکه مأمور نبود و مجاز نبود که برخورد فیزیکی و برخورد جهادی سختی را با آنها شروع کند، بلکه صبر و بردباری از یک طرف و سعی برای اجتناب از هر گونه درگیری در دوران مکه مطرح بود و مسلمانان به حبشه هجرت کردند و پیامبر خاتم تحمل‌های فراوانی داشت به گونه‌ای که در دوران حیات ابو طالب و خدیجه گویا وجود این دو بزرگوار در مکه یک نوع حمایت و حسانت، حمایت معنوی و اجتماعی و سیاسی برای پیامبر به وجود آورده بود و هر دو بزرگوار وارد تحریم شدند و وارد شعب ابی طالب شدند و با توجه به اون حصار سخت و روزهای بسیار بسیار دردناک و شکننده و نفوذ همه جانبه مشرکین برای از پا در آوردن مسلمانان و البته مقاومت و شکیبایی بسیار بالای پیامبر و حضرت خدیجه و حضرت ابو طالب و هاشمیان و بنی هاشم، در هر صورت از این حصار و از این چه پیروزمندانه بیرون آمدن و موضوع پاره کردن یا نابود شدن اون توافقنامه و تعهدنامه‌ای که مشرکین پذیرفته بودند که پیامبر رو در محاصره قرار بدهند و بعد خداوند به پیامبر خبر می‌دهد که موریان آن را خورده و نام خدا فقط مانده و در نتیجه آنها متوجه می‌شوند که یک حمایت الهی ویژه‌ای برای این حرکت به دعوت وجود دارد. در صورت 3 سال هم سپری می‌شود بعد از حصار و پیامبر به صورت بسیار بسیار حکیمانه به مدینه هجرت می کند و مسلمانان را به هجرت به مدینه دعوت می نمایند و قریش در اینجا خودش را مغلوب احساس می کند و با همه تدابیر سیاسی و اقتصادی و امنیتی برای از بین بردن، ریشکن کردن اسلام و ریشکن کردن پیامبر و آخرین نقشه آنها قتل پیامبر بود و پیامبر جان سالم از این معرکه به در می کند و با فداکاری بسیار بسیار قابل توجه امیر المؤمنین علی علیه السلام و مطرح شدن این ایثار، این ایثارگری فوق العاده امیر المؤمنین در قرار گرفتن در رخت خواب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در شب هجرت که در روایات ها در آیات قرآن زبان زد قرار می گیرد و ملائکه به چنین، یعنی خداوند برای ملائکه مباهات می کند که چنین بندهی و چنین مجاهدی و چنین فداکار و ایثارگری چون علی که پیامبر را حمایت کرده و او را با جان و دل مورد ایثار قرار داده، بالاخره قریش خود را ناگزیر می‌بیند که برای اینکه آبروی از دست رفته اش را از برگرداند برنامه جدیدی برای مبارزه با پیامبر و دولت نوپای پیامبر برنامه ریزی می کند و غزوه بدر را با مقدماتی قبل از غزوه بدر یا جنگ بدر، این جنگ فیصل یا فاصل که فاصله می اندازد میان دو مرحله، مرحله سکوت صبر و پایداری و حالا مرحله دفاع و آماده شدن برای ورود به عرصه جهاد که یکی از ارکان اسلام است. خب در این سوره ما ریزکاری های فراوانی از بحث جهاد مسلمانان را در بدر مشاهده می کنیم و خداوند متعال در این سوره به ریزکاری های فراوان مربوط به جهاد از روحیه جهادگری گرفته تا مسائل مربوط به جهاد، برنامه ریزی برای جهاد و دفاع و اختلافاتی که بعد از پیروزی بزرگی که برای اسلام و مسلمین به وجود آمده بود سر انفال و بعد هم بحث خمس که یکی از احکام مهم اسلام در این سوره فقط این آیه خمس نازل شده تا بعد بریم به سمت مباحث مربوط به تنظیم روابط درون جامعه اسلامی و دولت اسلامی با محورهای خارج از دولت اسلامی. این دورنمایی هست از مطالب این سوره، با هم مرور میکنیم مهمترین مطالب را تا بعد ببینیم مباحث مربوط به خانواده و تربیت در این سوره چگونه مطرح شده است. خب یکی از ویژگی های این سوره این است که خداوند متعال با توجه به اینکه این قرآن یک کتاب هدایتگر است، بحث پاسخگو بودن و پاسخدهی وحی الهی برای پرسش های مطرح در یک جامعه اسلامی نوپا که نشان دهنده حیات این رسالت و زنده بودن این رسالت با ارتباط مستقیم با وحی الهی میتونه یکی از شاخصهای بسیار مهم هم قرآن کریم و هم رسالت اسلامی باشه. لذا اصل اینکه سؤال و پرسش باشه در این جامعه و این پرسش ها نیاز به جواب دارد و وحی الهی پاسخگو می باشد در این آیه اول بسیار چشمگیر است. یسالونک عن الانفال. خب بحث غنایم که پیش آمد و اینکه چگونه تقسیم شود و چه چیزی سهم دولت است، چه چیزی سهم جنگجویان است. خب این سوالی است که برای مسلمینی که مسلمانانی که الان در جهاد آمدن شرکت کردن و الان بعد از پیروزی غنایم را چگونه باید تقسیم کرد، سؤالی جدی واقعی مطرح مورد نیاز با توجه به اینکه مسلمانان مهاجر همه چیز خود را در مکه رها کردند و بدون هیچ پشتوانه اقتصادی به مدینه و یثرب پیوستند و انصار اونها را کمک کردند و یک حمایت مختصری توسط انصار انجام میگیرد و حالا با این غنایم جنگی چه بسا وضعیت اقتصادی اونها بهبودی پیدا کنند. جواب صریح قرآن قل الانفال لله و الرسول، اصلا انفال از آن خدا و پیامبر است فقط. فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله و ان کنتم مؤمنین. اینجا یک دستور کلی داده می شود که به بار دیگر چشم طمع از این انفال بریده شود تا اینکه مسلمانان در راه خدا و جهاد فی سبیل الله از هر گونه مصلحت مادی و منفعت مادی چشم پوشی کنند. لذا در تعریف مؤمن چند آیه اینجا میبینیم که این آیات با آیات مطلع سوره بقره که مدنی است یک نوع همافزایی دارد. اونجا متقین را معرفی کرد، حالا اینجا مؤمنین را، اون هم با اداة حصر یعنی إنما المؤمنون، مؤمنون واقعيين، يعني الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم با یاد خدا دلهای اونها به لرزه می افتد. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، وقتی این آیات از طرف خدا بر قلب یک مؤمن میتابد و خوانده می شود، ایمان او زیادتر می شود. و علی ربهم یتوکلون، از همه چی چشم می پوشند و بر خدای خود و فقط خدای خود توکل می کنند. اینا کسانی هستند که نماز را به پا می دارند و از آنچه که به آنها می دهیم انفاق می کنند. یعنی اون بحث انفاق که یک بحث مهمی است که انسان مؤمن از داشته های خودش باید چشم پوشی کند یا باید عطا کند و دهنده باشد و از خودگذشتگی را در ابعاد مختلف زندگی را تجربه کند و با این تجربه خودش را رشد بدهد. اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم و مغفرة و رزق کریم. خب این معرفی مؤمنان میتواند در حقیقت خط سیر این اختلاف و این بگو مگوهایی که بعد از جنگ حاصل شده، این را میتواند تغییر مسیر بدهد و یک راه حل بسیار بسیار مهم و معنوی را در فراروی مسلمانان و مؤمنان قرار بدهد. خب این اصل کلی با حادثه‌ای که برای مقدماتی که برای جنگ بعد حاصل شد، اینا با هم آمیخته می شوند و در حدود تا آیه 14، این آیه 4 بود، تا آیه 14 ما یک وصفی و تحلیلی از این حادثه بدر در اینجا قرآن مطرح می کند. چون می دانید که یک اختلافی پیش آمد که بالاخره مسلمانان چه کار کنند در اونجا، بروند برای رویارویی یا در مدینه بمانند. می فرماید کما اخرجک ربک من بیتک بالحق و ان فریقا من المؤمنین لکارهون، خداوند تو را بیرون آورد برای این مبارزه، در حالی که برخی از مؤمنین کراهت داشتند که رویارویی انجام بگیره. یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، وقتی که روشن شد اراده خدا بر چیست، که حالا این اراده خدا را در بحث جهاد و رویارویی و ضرورت تربیت جهادی و ضرورت تربیت انسان‌های فداکار و مبارز و ایثارگر برای حمایت از رسالت و دولت و پیامبر صلوات الله علیه و آله مطرح است. خب خداوند این گزینه را برای مؤمنین صدر اسلام و مؤمنین در تمام دوران ها انتخاب کرده. بعضی ها اونقدر برایشون سخت بود که انما یساقون الی الموت و هم ینظرون، گویا به مرگ اونها سوق داده می شدند. البته خداوند وعده ای داده بود، وعده پیروزی داده بود، ولی شماها آمادگی برای دادن یک تاوان سختی که در آن باید جان و مال خود را ارزان در راه خدا تقدیم کنید مایل نبودید، در حالی که خداوند میخواهد که حق را به حقدار و حق را ثابت و پایدار بنماید و ریشه کافران را از بین ببرد و نابود کند. و یقطع دابر الکافرین، تا اینکه احقاق حق بشود و ابطال باطل شود. ولو کره المجرمون، خب حالت هایی که برای مسلمانان صدر اسلام و در این نبرد بسیار مهم و سرنوشت ساز که معادله را در جزیره العرب به نفع پیامبر و اسلام برگرداند. خب اونجا معلومه در چنین شرایطی قبل از اینکه آمادگی لازم پیدا بشود، بدون قبل از اینکه امکانات لازم برای این جنگ و رویارویی نابرابر بین مسلمین و بین مشرکین قریش به وجود آمده بود، طبیعی است که مسلمانان به خدا پناه بردن و استغاثه می کردن. خدا هم اجابت نمود استغاثه اونها را که من هزار فرشته را در کنار شما و در حمایت از شما میفرستم و فرستادم و ما جعله الله الا بشرا و لتطمئن به قلوبكم، یه اطمینان به خداوند متعال و وعده پیروزی از طرف خدا که پیروزی از آن خداست و از طرف او برای مؤمنین سرازیر می شود. و من نصر الا من عند الله ان الله عزیز حکیم. خب قبل از جنگ ساعاتی بر مسلمین می گذرد که کمی اونها احتیاج به استراحت پیدا می کنند و در اون شرایط سخت کمی خواب یا خواب آلودگی بر اونها عارض می شود و اینجاست که خداوند با فرستادن باران و تغییر وضعیت جوی و فیزیکی منطقه و تطهیر و پاکسازی مؤمنین به وسیله فرستادن آب که وضو میگیرند و غسل میکنند و خود آماده میشوند برای از بین بردن اون آثار شیطانی که در اثر خواب بر اونها عارض شده بود. وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام. چندین هدف از این باران منظور بوده که کسی که شما قوت قلب پیدا کنید و بدانید خدا حامی شماست و در جنگ پایدار باشید. خداوند هم به ملائکه وحی نمود که انی معکم، یوحی ربک الی الملائکه انی معکم، من با شما هستم ای فرشتگان من، پس مؤمنان را پایدار نمایید و من با انداختن رعب و ترس در دلهای کافران آنها را متزلزل و آنها را در موضع ضعف قرار می دهم و لذا با قدرت اقدام و پیش تازی با پیش تاز شدن در زدن گردنهای آنها شما حرکت کنید و هیچ کس را اجازه ندهید که از دست قدرتمند شما فرار کند. چرا؟ چون ما الان مستحق این عذاب هستند با اون همه مشکلاتی که برای پیامبر و دین و مسلمانان به وجود آوردن و اونها در حقیقت محکوم هستند و اونها باید مورد قصاص و مورد جنگ و مورد باید تعذیب بشوند و مورد عقاب قرار بگیرند. داره که به انهم شاق الله و رسوله، اینا با خدا و پیامبر به ستیز در آمدند و هر کس که با خدا و پیامبر به ستیزد خداوند شدید العقاب است و اینا کافران مستحق این عذاب هستند. خب این در حقیقت برای مؤمنین یک قدرت معنوی فوق العاده به وجود می آورد که اینها مستحق مبارزه هستند و باید اینها را شکن نمود، چون اینا از هیچ فعالیتی برای نابود کردن پیامبر و اسلام و مسلمین دریغ نکردند. بعد یکی از احکام جنگ و جهاد اینجا مطرح میشه که یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. اگر دیدید اینها به سمت آنها دارن پیشروی میکنن، شما حق ندارید که پشت به اونها بکنید، حق ندارید فرار کنید، مگر اینکه شما طبق یک نقشه جنگجویانه از دست اونها فرار کنید تا اینکه بر اونها حمله ور شوید و اگر کسی بخواهد فرار کند از صحنه جنگ فقط باء بغضب من الله، مورد خشم خدا قرار میگیرد و مأوای او جهنم است. خب ببینید اینجا هم احکام جهاد در ضمن بیان وقایع جهاد، و حالا مسلمین در این جنگ بعد به سرعت پیروز شدند و این پیروزی خیلی فوق العاده بود. اینجاست که جای غرور و فراموش کردن این همه تمهیدات الهی برای پیروزی اونها مطرح میشه و خداوند برای اینکه این روحیه غرور که میتواند شکننده باشد و آسیب رسان، همونطوری که بعداً در احد این حالت به وجود اومد، اینجا خداوند دست قدرت خودش را به خوبی نشان میدهد و میفرماید که باید متوجه باشید که اینجا خدا بود که شما را پیروز گرداند، نه اینکه خودتون به تنهایی در این معرکه این پیروزی را به ارمغان آوردید. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، خدا بود که اونها را با این تدابیر گوناگون اونها را نابود کرد. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی، باید دست قدرت خدا را در این جنگ و از آستین خاتم پیامبر را ببینید و خود پیامبر هم ببیند و نشان بدهد که این خدا بود که این پیروزی را در ماهون آورد. ولکن الله رما ولیبلی المؤمنین منه بلاء حسنا، این یک تربیتی است که برای مؤمنان پیش آمده و خداوند برای تربیت آنها این چنین وارد خود وارد این صحنه ایجاد پیروزی برای مؤمنی شده است. ذالکم و ان الله موهن و کید الکافرین، کافران و نقشه هایشان بسیار ضعیف و نابود شده نیست. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح و ان تنتهوا فهو خیر لکم و ان تعودوا نعود ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت و ان الله مع المؤمنین. اینجا خطاب با کافران است که اینها اگر دوباره بخواهند برگردن و بجنگند، خداوند می فرماید که خیلی خوب، ما هم مؤمنین هم آماده هستند برای روزی. خب یکی از مسائل مهم بحث اطاعت و فرمانبرداری مؤمنان مبارز و مجاهد است که باید هم در صحنه جهاد و هم در خارج از صحنه جهاد باید فرمانبردار خدا و رسول باشند و در هیچ سطحی و در هیچ مرحله ای و مقطعی روگردان نباشند. ولا تولوا عنه و انتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. خیلی ها افرادی هستند که اینها ادعا می کنند که فرمان بردارند ولی فرمان بردار نیستند. ان شر الدواب عند الله، بدترین جنبندگان نزد خدا کسانی هستند که از صم البکم الذین لا یعقلون، اگر انسان عقلش را تعطیل کرد و چشم و گوشش را فرو بست، این بدترین جنبنده خواهد بود که اینها به هیچ راهی هدایت نمی شوند. خلاصه اون خردورزی و خردمندی اساس ارزش انسان و توانمند سازی انسان با فعال شدن عقل و خرد اوست که این یک اصل بسیار مهمی است که در سرتاسر قرآن به چشم می‌خورد. اینجا به صورت یک سنت الهی داره مطرح میشه و لذا بعد مثال ما يد: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقتی پیامبر دستوری میدهد، بدانید که این دستور احیا کننده شماست، این شما را زنده می کند، این ندای رسول و این درخواست رسول از شما و اوامر الهی که توسط رسول خدا صادر می شود برای احیای شماست، برای زنده نمودن شماست. اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. اینجاست که باید متوجه باشیم که خداوند متعال لطف می کند و دلهای ما را به سمت این ندای رسول و این حکمتی که در این ندای احیا کننده وجود داره متوجه میکنه، و خدایی نکرده انسان در اثر کاهلی و عدم دقت و غفلت از چنین حیات معنوی باز میمونه. و اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. خب، انسان در مورد امتحان قرار میگیره در چنین جاهای حساس، در شرایط خاص که دستوری از پیامبر صادر می شود و انسان باید تسلیم او بگردد. خب، یکی از اون جاهایی که دست قدرت خدا به خوبی در آن روشن شد، می فرماید: ببینید، زمانی که شما عده بسیار کم و محدودی بودید و مستضعف بودید در زمین و می ترسیدید که شما را نابود کنند و افراد شما را یک یک از بین ببرند و شما را برو بایند، ان یتخطفکم الناس فآواکم و ایدکم بنصره، چگونه خداوند با این هجرت و با این فراهم نمودن این شرایط، این استقرار و آرامش و زندگی و دادن پیروزی و طیباتی که خداوند برای شما به عنوان روزی فرستاده، چگونه قدرت خدا در اینجا در کنار شما قرار گرفت. و امید اینکه سپاسگزار باشید. اینجاست که نباید مؤمن به خدا و پیامبر خیانت کند و عقب نشینی کند و این اقتدار الهی که در حمایت از او آمده آن را نادیده بگیرد و کوچک بشمرد. خب، اینجاست که انسان مؤمن آزموده می شود که اموال او و اولاد او که به اونها ممکنه دل بسته باشه چگونه می تونه مانع از رشد او بشه، و لذا هم اموال و هم فرزندان به عنوان یک فتنه، یک امتحان برای ما انسان ها مطرح می شود. لذا باید والدین در اینجا به خوبی متوجه این بشوند که در معرض امتحان قرار می گیرند و باید برای خروج از این فتنه و از این امتحان جایگاه و ارزش اموال و فرزندانی، داشته های مادی و معنوی و بشری که فرزندان باشند، این داشته ها برای چه در اختیار ما هستند و کجا ما باید اونها را در راه خدا انفاق کنیم و کجا باید نسبت به اینها حرص ببرزیم و مواظب باشیم که اینها را نابود نکنیم. این خیلی مهم است، دانستن این که ما در معرض امتحان قرار میگیریم و خداوند اجر و پاداش بزرگی را به مؤمنان میدهد وقتی که بتوانند تشخیص وظیفه کنند که کجا باید گذشت کنند، کجا باید اموال و فرزندان خودشون رو در راه خدا تقدیم کنند، که این روحیه ایثارگری و جهاد و انفاق فی سبیل الله در این سطح برای یک مؤمن بسیار مهم است که مطرح باشد. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. اگر تقوا پیشه کنید، خب خداوند هم حق و از باطل به خوبی برای شما نشان میدهد و گناهان شما را جبران می آموزد و جبران می کند. خب خداوند برمیگردون ما را در آیات بعدی به اون شرایط بسیار سختی که قبل از هجرت برای پیامبر به وجود آمده بود و چگونه چه نقشه هایی قریش کشیده بودند برای اخراج پیامبر یا قتل پیامبر یا زندان کردن پیامبر در مکه و مکری که بسیار اون مکر سختی بود و می توانست اگر یکی از اون نقشه های قریش موفق و پیروز می شد می توانست فاتحه اسلام را بخواند. و اینجاست که می بینیم خداوند می فرماید وجود خاتم پیامبران در این جامعه و در امتی مایه رحمت است. و ما کان الله یعذبهم و انت فیهم. با دو عامل و دو عنصر، عامل رحمت و لطف الهی برای یک امت می باشد. یکی این که رسول الله در میان آنها باشد، پس وجود پیامبر به عنوان ذخیره الهی، به عنوان آیه الهی و آیه ارزشمندی که باید حفظ شود و به برکت او این امت نیز حفظ می شود. و انت فیهم. و دو، ما کان الله معذبهم و یستغفرون. اگر مردم استغفار بجویند، توبه کنند و به خدا پناه ببرند، این هم استغفار میتواند عامل بقا و پایداری و پیروزی اونها باشد. پس دو تا وسیله و دو راهکار در اینجا در اختیار مسلمین قرار داده میشه تا اینکه در حقیقت مسلمانان ارزش وجودی خاتم پیامبران رو به اضافه ارزش استغفار و التجاء و آوردن به خدا و توبه کردن از کوتاهی هایی که برای انسان های مؤمن عارض می شود می تواند اینجا تأثیر گذار و با ارزش باشد. اینها مستحق، مشرکین مستحق این رویارویی و این مبارزه و در حقیقت مبارزه ای که به کشتن اونها می انجامد. و ما لهم الا یعذبهم الله و هم یصدون عن المسجد الحرام. اینا به دلیل منع مسلمانان از ورود به مسجد حرام که خداوند اون را برای همه بشریت قرار داده و در آیاتی که در سوره مائده گذشت اونجا راجع به مسجد حرام و آیاتی که در سوره همچنین بقره ما داشتیم راجع به فلسفه بنای بیت الله کعبه و جعل الله بیت الحرام قیاما للناس اونجا آمده بود و همینطور در سوره بقره. خب اینا حق منحصر کردن و بستن راه ورود مردم به حج خانه خدا را ندارند. اینا به دلیل این حصاری که به وجود آوردن اینا مستحق چنین رویارویی و چنین عذابی از خدا هستند. و اینها البته مدعیان ولایت بر خانه خدا دارند که به دروغ اینها نمیتوانند ولی و سرپرست خانه او باشند. ان اولیاءه الا المتقون. فقط انسانهای متقوا میتوانند سرپرستی و خانداری این خانه عظیم الهی را به عهده داشته باشند. لذا در اینجا آیات بعد می‌فرماید که بله، کافران اموال خودشون را برای منع مردم از راه خدا و از ورود به دین خدا هزینه می‌کنند و اینها این هزینه ها به جایی نمی‌رسد و حسرت آن رو خواهند خود. چرا؟ چون در یک مسیر غلط دارن هزینه می کنن. اینجاست که خداوند می خواهد خبیث از طیب را، ناپاک را از پاک جدا کند و روشن کند که خبائث و ناپاکی ها چگونه می توانند انسان را و انسان ها را برای هیزم جهنمی الهی آماده کنند. قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم. راه برای برگشتن اینها به راه خدا باز است. اگر اینها دست نگه دارن و از جنگ دست بردارن اشکال ندارد، آنچه را که تا کنون از گناهان مرتکب شدن قابل بخشش خواهد بود. و این یعودو، اگر خودداری نکنند از برگشت و اگر اصرار کنند بر طی این مسیر غلط، فقد مضت سنت الاولین، چاره ای جز مبارزه با آنها نخواهد بود. و قاتلوهم حتی لا تكون فتنه. یکی از اهداف جنگ فی سبیل الله، جهاد فی سبیل الله، این است که این فتنگری کافران از بین برود. باید زمین خدا برای تمام خلق الله و تمام بندگان خدا آماده عبادت اونها برای خدا، آماده ورود به دین خدا بدون وجود هیچ مانعی، باید انسان ها آزاد باشند. چون فرمود لا اکراه فی الدین، مردم وقتی حق را ببینند آزادانه به حق می پیوندند. و این جنگ و این جهاد آنقدر ادامه خواهد داشت تا اینکه این فتنه از بین برود. جنگ جنگ تا رفع فتنه، شعاری که امام رحمت الله علیه مطرح کردند در این آیه به خوبی مطرح شده است. فان انتهوا فان الله بما يعملون بصير وان تولوا فاعلموا ان الله مولاكم نعم الوالى ونعم النصير. اینجا از اینجا به بعد رابطه دولت اسلامی با دیگران، با قدرت‌های خارج از دولت اسلامی به خوبی داره تنظیم میشه و برنامه‌ریزی میشه. خب برگردیم به یک مسئله داخلی که حالا اگر غنائمی به دست آمد تکلیف در این غنائم چیست؟ اینجا آیه خمس نازل شد و روشن کرد که غنائمی که به دست می آید یک پنجم آن از آن خدا و رسول برای دولت اسلامی است، برای حاکم اسلامی که مسئول اعاله و مسئول و در حقیقت مدیر ارشد این جامعه است، که باید امکانات مالی در اختیار او باشد که خدا و رسول و ذوی القربا ساداتی که از مرتبط به ذریه رسول الله هستند و اینها باید مورد حمایت مادی قرار بگیرند. یتاما و مساکین و ابن سبیل شش بخش میشه که این حالا به خلاصه دور خلاصه یک سه شیشون سهم امام است و دولت، یعنی سهم این منصب امامت است و رسالت و نبوت، و سه شیشون آن هم سهم مؤمنین است، یعنی سهم امام و سهم سادات. اینطور تقسیم شده در روایات که حالا این ذوی القربا و یتاما و مساکین نشان دهنده این است که خمس در حقیقت یک منبع مالی حامی دولت اسلامی و امت اسلامی. حالا این بحث مفصلی دارد که در جای خود، اما اینجا به طور صریح خداوند فرماید این غنائم اینطور نیست که همه غنائم را شما بردارید ببرید، بلکه خمس غنائم را باید درآورید و در اختیار پیامبر هم در مصارف خاصی که تعیین شده به کار میگیرد. و به اقرار شیعه و سنی و به اقرار تمام کسانی که درباره اسلام مطالعه کردند، یکی از رازهای بقای تشیع و مکتب اهل بیت علیهم السلام رو همین داشتن چنین فرصتی و چنین امکانی به نام خمس که 20%، یعنی مالیات 20%ی که به عنوان یک وظیفه و یک حکم شرعی و الهی مطرح شده و مؤمنان با جان و دل این 20% اموال خودشون رو، حالا هم از غنائم جنگی و غنائم غیر جنگی که غنیمت در اینجا fakat de ganimete cengi etlak ne şöyle belki ma ganimtum min şey her çizi ki be elvan ganimet der deste şuma omede elbet tefsir nemudan ki fa zaede der meune yani her çizi şuma در طول یک سال هزینه می کنید و خرج می کنید نیاز شما رو برآورده می کند زائد بر آن این غنیمت خواهد بود و مشمول این عنوان غنیمتم من شیء قرار می گیرد و در نتیجه هم خمس در اموال مختلف از غنائم جنگی و غیر جنگی و مثلا غواصی و حالا موارد مختلفی که در فقه آمده یکی از موارد مهمش این خمس زائد بر معونه است که در طول تاریخ اسلام و در شرایط مختلفی که بر مسلمانان و بر شیعیان گذشته این خمس حامی علما و حوزه های علمیه و اولیاء اموری که به دست اونها این حمایت از شیعه و تشیع به عنوان یک اصل مطرح بوده و مطرح خواهد بود و بار دیگر این تدبیر الهی برای جامعه اسلامی برای بقای اسلام حفظ اسلام اصیل اسلام ناب محمدی یک اصل بسیار بسیار مهم و قابل توجه است که امیدواریم خداوند متعال توفیق بینش و درایت و فهم حکمت آن برای ما مؤمنین روشن شود. خب در آیات بعدی دیگه ظاهرا وقت داره تموم میشه و کمی گذشته. اینجاست که خداوند وارد ریزکاری های این جنگ بعد و احوالی که برای مؤمنان پیش آمده و اون حضور لحظه به لحظه خداوند متعال در این صحنه و چگونه این مقدمات برای پایداری و اون رشد بعد معنوی مؤمنین خداوند در اختیار اونها قرار داده تا اینکه اینها پیروز بگردند و اصلی که بسیار مهمه که خداوند میخواهد مؤمنین بر اون تربیت بشوند این است که از پیامبر اطاعت کنند و هیچ وقت با هم به جنگ و جدال گرفتار نشوند که اگر با هم اختلاف کردند این اختلاف اولین عامل سقوط اونهاست و صبر و پایداری را پیشه کنند و مشرکین را روحیه و اندیشه های غلط مشرکین را با روحیه و اندیشه هایی که مؤمنان باید داشته باشند و دارند و هم مقایسه میکنند و چگونه شیطان در کنار اونها و رحمان در کنار مؤمنین قرار گرفت و توانستند با این حمایت الهی این پیروزی بسیار بسیار بزرگ و عظیم را به دست بیارند. و از این به بعد ما میبینیم که قرآن میفرماید شما همیشه در حال آماده بودن برای این ستیز و نبرد باید باشید، این آماده باش کامل برای این چنین جامعه، برای چنین جامعه که دشمن دارد، دشمن داخلی و دشمن خارجی دارد بسیار مهم است. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم، این قدر باید قوی باشید تا اینکه دشمنان شما از این قدرت شما بترسند و این تسلط و این رجحان کفه ترازوی شما در این معادلات بین المللی بسیار بسیار مطلوب و ضروری است و بدانید که به هیچ وجه شما مورد ستم قرار نمی. بله اگر آنها تسلیم شدند و از در سلم با شما در آمدند شما هم بپذیر فجنح لها و توکل علی الله، این قاعده اصلی برای دادن ضابطه برای ارتباط با کشور اسلامی یا دولت اسلامی با بیگانگان و با اغیار و با دیگرانی که برای جنگ خودشون رو در برابر مؤمنین و مسلمین قرار نمیدهند. خب من فکر میکنم که به آخر این آیات این سوره که میرسیم میبینیم که بحث اسرا و نحوه و تعامل با اسرا هم مطرح میشود و خداوند در یک قاعده کلی میفرماید ان الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا، مؤمنین همه این مراحل رو پشت سر گذاشتند، به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله، و الذین آوا و نصروا، هم مهاجران و هم انصار، اولئک بعضهم اولیاء و بعض، اینا حامی هم دیگر هستند نسبت به هم دیگر. ولایت و سرپرستی در یک سطحی از ولایت و سرپرستی را از آن خود قرار داده اند. والذین آمنوا ولم یهاجروا ما لکم من ولایتهم من شیء، اگر ایمان آوردن و هجرت نکردن اینها شما نسبت به اونا فعلا مسئولیتی ندارید. حتی یهاجروا، بله اگر از شما یاری خواستن و کمک خواستن تا اونها رها بشن و آزاد بشن از حصاری که مشرکین برای اونها به وجود آوردن، و انستنصروکم فی الدین فعلیکم النصر، و مگر در جایی که یک پیمانی اونجا داشته باشید که باید احترام به اون پیمان داشته باشید. بدانید که الذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اینها حامی هم دیگر هستن کافران و با هم اینها ارتباط تنگاتنگی دارند. اگر متوجه این رابطه میان مشرکین نباشید، مواظب باشید که ممکنه فتنه و فساد بزرگی در سرزمین در زمین رخ بدهد. و اینجاست که خداوند متعال مؤمنین را برای هجرت به سوی خدا و رسول دعوت کرده تا اینکه این دار الاسلام به عنوان یک پایگاه و یک دولت مقتدر قرار بگیرد و بتواند حامی اسلام و پیامبر اسلام و مؤمنان باشد. و اولی الارحام بعضهم اولا بعض فی کتاب الله ان الله بكل شيء عليم، صدق الله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين. ببخشید اگر ما کل این جزء را نتوانستیم با هم مرور کنیم.